تئاتری، مانیتور و صفحه نمایش یا هر چیزی که یه جزء شیمیایی داشته باشه. و سومیش غیر خطرناکه، مثل کابل، شارژر و لوازمی مثل لپتاپ و موبایل. خب حالا که این زباله ها رو شناختیم، بهتره که تمام زباله های الکترونیکی منزلمون رو در یک جعبه یا سطل جمع‌آوری کنیم و اونها رو به صورت هفتگی، ماهانه یا سالانه برای دفع تحویل مسئولان مربوطه بدیم. معمولاً مسئولان غرفه‌های بازیافت این زباله‌ها رو هم از شما تحویل می‌گیرن. در شهرهای بزرگ باید حتماً چند مرکز عمومی مخصوص تحویل زباله‌های الکترونیکی در شهر یا خدمات آنلاین جمع‌آوری زباله وجود داشته باشه. به خاطر داشته باشید که تفکیک پسماند از مبدأ و در منزل یکی از راه‌های حفظ محیط زیست.
خب بعد از برگشت از این فاصله به صحبتمون با آقای دکتر کیادلیری، مستحضر باشید، داریم راجع به ارزیابی جنگل‌های کشورمون صحبت می‌کنیم. وضعیت آماری رو گفتیم، وضعیت تغییر اقلیم رو گفتیم، راجع به بایوم‌ها صحبت کردیم، راجع به ارزش‌ها و پربودهای منابع طبیعیمون گفتیم و راجع به ایرادها و اشکال‌هایی که ما در زمینه خودکفایی در واقع داریم. وقتی یه چیز رو به هر حال ادعا می‌کنیم می‌خوایم به خودکفایی برسیم، باید زیرساختش آماده باشه. اگر نباشه جز خسارت چیزی نیست. راجع به اکوتوریسم صحبت کردیم خدمت شما عزیزان که چقدر درآمد داره و تو کشور ما بیشتر خسارت داره تو درآمد. بر تقدیر در خدمت آقای دکتر کیادری هستیم. آقای دکتر کیادری عزیز، الان کدام گونه‌های درختی ما در کشور بابت این ارزیابی که قرار شد بهش یه نتیجه برسیم ما الان دچار خطر هستیم؟ شمشادهای شمال چی شد؟ یادتون هست بله، سالهای گذشته راجع به آفت شمشادهای شمال صحبت میکردیم و هنوز اون تمام نشده، درگیر آفت جنگلهای زاگرس شدیم و شما بیشتر از اینو برای ما بگید.
ما کار خوبم کردیم ولی ما اینکه چون بیشتر آسیب شناسی رو شما مطرح میکنید،
نه کار خوبم بگید آقای کیادری، اتفاقا خیلی هم خوبه، امید آفرینه. خیلی خوب منظوری
کرد، ولی خب در کل به خاطر اون بارهای مضاعفی که ما روی اکوسیستم هم گذاشتیم، حالا در شمال کشور طبق اسناد ما 42% جنگلای ما رو به قهقرا هستن، یعنی اکوسیستم ها مورد تهدید جدی قرار دارن.
ای داده بیداد، علتش چیه آقای دکتر؟
عرض خواهم کرد. به لحاظ زمانی هم در واقع ما همش عرض کردم یه 30 سال از زاگرس عقب‌تر شمال کشور و این دلایل متعددی داره و انهای مختلف ما فشار آوردیم به اکوسیستم ها، از بهره برداری تجاری سنگین چوب گرفته در این عرصه ها، رفت آمد های وحشتناکی که ما داشتیم با کامیون ها، با ارماتوری ها و مسائل مختلف، تا تغییر اراضی، تا در واقع ویلاسازی ها و ویلاهای آنچنانی در این عرصه‌های طبیعی، خوشنشینی و گردشگری بی‌قاعده، همین ها رو، یا دامی که الان حتی بلای جان جنگلامون شد، همین ها رو در واقع داریم. البته در این راستا من عرض بکنم کارهای خوب ما این بود که برای بهره برداری تجاری رو ما با اون حجم سنگین وارد می‌شد اون رو ما قطعش کردیم، هرچند که به هر حال قاچاق وجود داره یا این مسائل وجود داره، طبیعی هم هست، همش هر کاری هم بکنیم به مطلوبیت آدم نمی‌رسه، ولی به مطلوبیت شاید نزدیک در واقع بشیم و کار ناتمام هست، یعنی اینم سر ایدال اتفاق نیفتاده. یا مثلا ما در همین چند سال اخیر مرگونه دست جمعی که همین که چند گونه رو شما مثال زدید، همین الان من عرض بکنم ما تا چند سال قبل بیماری زغالی رو در زاگرس داشتیم که خیلی از درختان بلوط شدت خشک الان وارد مازندران شده و وارد گرگان شده. مثلا شما در گرگان که برید، خب این بیماری های قارچ‌ها در خاک و در درختان حضور دارن، ولی با ضعیف شدن تمرام میکنن، مثل بیماری که مسلط میشه به جسم ناتوان.
خیلی هم خطرناک است این بیماری.
بله بله، در واقع این نوع خشکیدگی که در درختان اتفاق میفته در طور دست جمعی، این یک شیونی از این فقر زمین و فقر آب و فقر همه این چیزها رو در واقع به ما نشون میده.
من یعنی میشه گفت یه فاجعه است دیگه؟ نه،
برای فاجعه است، برای کشوری که نیاز به حتی سایه درختان خشکم داره یک فاجعه محسوب میشه.
عجب.
برای کشوری که 1% خاک جنگلش جنگل شمال تشکیل میده، 7% کلا جنگل داره، شما یک درخت 300 ساله 400 ساله رو از دست بدید، فاجعه محسوب میشه. بس دیگه داره با چه دیدگاه و زاویه به مسئله نگاه بکنید. خب شما همین الان اگر وارد جنگل های ایران هم بشید، تو مردم هم بیشتر جنگل شمال رو میبینن. حتی اگه
فقط آقای دکتر یعنی کلامتون، یک درخت افتاده خودش میتونه آشیان اکولوژیک خیلی از جانداران باشه. غیر از اون شما از بیوم که گفتید یا بیوم، این خود این تنه های بزرگ افتاده خودش یه بیومی برای حشرات و دیگر جانداران وابسته به اینا ایجاد میکنه که وقتی هم که
متاسفانه اخیراً
دستور دادن اینا رو استفاده
کنن. اینا کارهای اشتباهی که ما باید راجعش صحبت بکنیم و اصلاح بکنیم، چون اینا
مردم احتمالاً اینا رو ندونن. میدونین آقای دکتر ما چی به مردم دادیم که چی ازشون بگیریم؟ یعنی کسی که میاد این بخشنامه رو میده خودش چند بار بخشنامه آموزشی داده که مردم رو راجع به مشکلات جنگل مطلع کنید، به مردم آموزش بدید از طریق رسانه، تفاهم‌نامه‌ای داشته باشیم که بتونیم مردم رو آگاه کنیم در این زمینه.
پارک پردیسان.
صدای شهر.
یک چهارم کشته‌های تصادفات موتور سوارند. چگونه سر آنها کلاه بگذاریم؟
ترافیک.
اما مسیرهای پرترافیک این لحظه: بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی و در ادامه بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا بلوار ائمه اطهار، بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید گلشندوز تا بزرگراه خاوران، همینطور بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از محدوده بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران و بزرگراه شهید چمران مسیر شمال به جنوب از بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید، در ادامه بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توحید تا خیابان محبوب مجاز هم ترافیک سنگینه. خیابان دماوند مسیر شرق به غرب از محدوده خیابان منتظری تا میدان امام حسین و در ادامه خیابان انقلاب اسلامی از میدان امام حسین تا پل چوبی، همینطور در ادامه از پل روشندلان تا میدان فردوسی هم ترافیک سنگینه. همشهریان گرامی، در این لحظه گفتگو می‌کنیم با جناب سرهنگ شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ. خدمت شما سلام عرض می‌کنم جناب سرهنگ شریفی.
خانم ایدان اجازه عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. به ویژه موتورسوار لازم که پیشی که ویژه اعصاب منو ریختن به هم با این مصاحبه‌ای که شما همکارتون انجام داد و خودم واجد دونستم بیام رو خط بهش توضیحات بدم که این دوستان از این خواب غفلت واقعا در.
خواهش میکنم. پس من میخواستم موضوع رو خدمت شما عرض کنم که میدونید که به بررسی تخلفات موتورسیکلت سواران میپردازیم که دغدغه شما هم هست به شدت. بفرمایید در این خصوص چه اقداماتی انجام شده؟
از امروز من یه توضیح خدمتتون بدم.
میفرمایید.
شنوندگان به ویژه یعنی کسانی که سوار موتور میشن بدون گواهی نامه و روی صحبتم با پدر مادرایی که ببخشید این صحبت من به سهل انگاری و ساده انگارانه میرم برای فرزندانشون موتور میخرن، فرزندی که گواهی نامه ندارد. اینو من به دو بخش تقسیم میکنم صحبتمو در مورد موتور سوارای گواهی نامه ندارن. ببینید، یه زمانی هست راننده موتورسیکلت فاقد گواهی نامه هست و در تصادف مصدوم میشه خودش.
بله.
راننده مقصر فاقد گواهی نامه خودش آسیب می‌بینه.
بله.
در قانون بیمه موتورسیکلت سواران و کلی و رانندگان اینا مشمول بیمه حوادث هم هستن. ولی یه نکته اینجا وجود داره که اگر گواهی نامه نداشته باشن برابر ماده 3 قانون بیمه 60 ساله صراحتن داره میگه در زمانی که بیمه پرداخت میشه گواهی نامه داشته باشن. خیلی مهمه، چون بحث هزینه های درمان و هزینه های نمیدونم پوشش های درمانی برای این دوستان خیلی زیاده، ولی چون گواهی نامه ندارد متاسفانه اینجا در واقع بیمه زیر بارش نخواهد.
بله، چقدر ضرر میکنه؟
ضرر بسیار بزرگی. حالا یه زمانی هست که راننده موتور خودش سالمه، گواهی نامه نداره، ولی باعث آسیب به دیگران میشه. این تصادف میکنه با یه عابر پیاده.
بله.
عابر مجروح میشه، دور از جون، فوت اگر بکنه شرکت بیمه برابر قانون ماده 15 قانون میگه دیه پرداخت شده به فرد مسئول، ولی چون تو گواهی نامه نداشتی حالا جهت در واقع بازیافت و پس دادن تمام یا بخشی از اون دیه شرکت بیمه به اون فرد مقصر مراجعه میکنه. اینقدر ساده نگاه نکنید آقایون موتور سوار به موضوع پدر مادرها. واقعا ما پرونده های تصادف تو دادسراها دادگاه در این موضوعات رو میبینیم. حالا اگه بخوام یه نمونه بارزشو بگم، شرط اجاره مدام پیام شادی هم نزدیک هست، یه نمونهشو براتون بگم. چند وقت پیش یک موتور سواری یکی از بزرگراهای شمال به جنوبی رو حرکت کرده، میاد که با نیسان و اون برخورد نکنه، پای راستش گیر میکنه به سپر، اینقدر خونریزی شدید داشته که خانواده در بیمارستان اگه قطع امید کرده بودن. با زحمات تازه درمان این فرد نجات پیدا میکنه، ولی متاسفانه پاش قطع شد. یک جوان 26 ساله شانه ها، حالا چون جوانی نامم نداشت هیچ هم به تعلق نمیگرفت این حادثه. نمونه بارزش
برحال فکر میکنم گرفتن گواهی نامه ارزش این رو داشته باشه. سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ، استفاده کردیم از فرمایشاتتون. از حضورتون خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم، در خدمتتون.
خدا نگهدار. سپاس از همراهیتون همشهریان گرامی و خدا نگهدار.
شنونده برنامه پارک پردیسان هستید. شنوندگان عزیز، بخش آخر گفتگوی هومن عرب شیرازی آماده است که در این لحظه به اتفاق هم بشنویم.
گفتگوی امروز.
خیلی از این موارد مردم از ما جلوترن. مثلا همین الان راجع به شکست افتاده که میشه، خیلی از مردمان به ما زنگ میزنن و ابراز نگرانی میکنن.
بله، اونا قطعا آدمایی هستن که علاقمند به محیط زیست و طبیعتن. ولی خیلی از آدمام تو این کشور هستن که علاقمندن ولی اطلاعات لازم رو ندارن.
ما یه بخش ترویج و بخش آموزش ما که خب خیلی قوی نیست.
بله،
یعنی اینا باید روش در واقع کار بشه. مثلا ما تو خود ارسایی که میریم یک گردشگر اینیان، من بعضی وقتا در ارسا ازشون میپرسم، مثلا میگم این درخت رو میشناسی؟ ولی وقتی توضیح میدن که این درخت چه اهمیتی داره تو جهان به اسم ایرانه.
بله.
و این حجم زیبایی رو داره، ولی مفروض میشه تا الان نمیدونست که کجا ایستاده است، یعنی حتی نمیدونه کدوم منطقه داره میره. به همین خاطر بحث اکوتوریسم که مطرح کردیم میشه با آگاهی طبیعت شناخت طبیعت میشه. بله. اکوتوریستی و اونا ما مسئله داریم که حتما باید راجبشون بحث بکنیم.
ده.
اما راجع به این مرگ و میر که داشتم عرضی کردیم،
داشتین گونه ها رو میگفتید آقای دکتر، گونه های که در مرز خطر
فرض کنید همین بلوط ما در حال خطر است، بعضی از گونه های مثل شمشاد ما که اون خطر در واقع مرگ و میرشو داده، هزینه هاشو در واقع به نوعی داده، چه در سطح لک های بسیار کوچیک ما اینها رو داریم، گونه های مثل شما بلوط، گونه های مثل بلوط پارسی در زاگرس. و جدا از این اگه من بخوام بگم، ما در اکوسیستم ها چند دسته گونه داریم، یه سری گونه هایی داریم که ما اونها رو به عنوان سنگ بنای یا سنگ پایداری و حفاظت اکوسیستم ها میدونیم.
بله.
در واقع مثل یک گنبدی که شما اگر نگاه بکنید به نوک گنبد، یک آجر، یک سنگی هست که بقیه آجرها به اون تکه میدن.
بله.
که اگر اون سنگ رو بردارید کل گنبدتون فرو خواهد ریخت. بعضی از گونه ها در طبیعت حکم همین رو دارن، مثل فرض کنید حیواناتی مثل گرگ، پلنگ،
مثل
اینا اینا نقش حفاظت و تنظیم جمعیت اکوسیستم رو،
ولی باور ندارن مردم چون نمیدونن. اگر شد شما بیشتر توضیح بدید آقای دکتر.
متاسفانه همین دارد، مثلا خود گرگ رو حتی در طبیعت باعث شد اکوسیستمشون احیا بشه که اومده مثل تاونی که الان برای کلاغوز اومده.
بله.
ما یک از دلایلش که این گرگ ها رو نداریم که این بیمارها رو حذف بکنن.
بله.
کفتارها رو نداریم که این دارو تمیز بکنن، پاکسازی بکنن،
همه رو کشتن. این خرافات که ما راجع به حیوانات داریم، پدر حیوانات در آورد.
خب اینا باعث شد. بله. ما در این اکوسیستم گونه های دیگه هم داشتیم که اکوسیستم ها رو می ساختن.
بله.
بهشون این گونه های مثلا اساسی یا ولی گونه های پایه‌ای بهشون میگن، این معنی براش میکنه که
بله.
اکوسیستم می سازه، مثل انواع جوندگان.
بله.
که بعضی درختان رو میبره میکاره. خب اینها بله. رو مجبور مثل پرنده ها.
بله.
جمعیت اینها هم سقوط کرده. شما گونه های کلیدی رو از دست دادید، گونه های طبیعت ساز رو از دست دادید، حالا یک سری آلارم های بیولوژیک ما داریم دریافت می‌کنیم، هشدارهای بیولوژیک رو
بله.
داریم دریافت می‌کنیم.
بله.
که مرگ و میر دست جمعی، مرگ و میر گونه های کلیدی طغیان و آفات و بیماری ها، در کنارش عوارضی مثل سیل، نمیدونم تحقیر دوا، همین اینا داره به ما میگه که ما مسیری که در اکوسیستم ما داره طی میکنه مسیر بسیار خطرناکی هست و در آینده نزدیک هزینه سنگین رو خود ما متحمل
چی کار کنیم مردم و مسئولینی که شاید به نوعی در رشته شما فعال هستن تو سازمان‌های مختلف اما رشته تحصیلشون اصلا به این زمینه نمیخواد، یعنی طرف مکانیک خونده مدیر بخشی از مثلا سازمان منابع طبیعی، دکترای تخصصی فلسفه گرفته شده مثلا مدیر بخش منابع آب اون سازمان و تو قسمت دیگه هست البته یه همچین موردایی. خب چی باید گفت به این افراد؟
نکته رو بگم آیتو، ببینید مسئله این هست که مدیریت بر اساس ضرورت باید انتخاب بشه نه بر اساس موهبت.
بله دقیقا.
ببینید اگر بر اساس ضرورت باشه اون وقت هر کسی در جای خودش قرار خواهد.
یکی از مشکلات ما همینه ها آقای دکتر کدریلیا،
یکی از مشکلات جدی ما همینه،
واقعا مشکلات جدی و بزرگمون همینه. یعنی من نمیدونم این اتفاق کی قراره درست بشه.
ببینید این مسئله هست، شما ما اگر به اعتقاد به تعهد هم داریم که چیزی باعث ایجاد تعهد خواهد شد؟ قطعا آگاهی. یعنی اگر شما یک ظرف زیبای چینی رو به دست یک کودکی بدید،
بله،
کودک در حفظ اون که تعهدی نداره و بله، عدم تعهدش به خاطر عدم آگاهیش هست.
بله.
و اگر ما انتظار داشته باشیم انتظار نادرستی و ناسوابی هست.
بله.
پس من زمانی مسئولیت پذیرم که آگاه باشم نسبت به یک موضوع. وقتی آگاهی داشته باشم مسئولیت پذیر، وقتی مسئولیت پذیر باشم تعهد دارم.
بله.
و زمانی که تعهد پیدا بکنم مطالبه گر درستی هم خواهم بود.
درست.
ما خیلی از زمان حتی خود شخص ما، شخص خودم دیگه، من مطالبه گری میکنم اما خودم نسبت به اون کار مسئولیت ندارم. خود تا زمانی که مسئولیت پذیر نباشم حق مطالبه گری هم ندارم.
نداره.
و اون آگاهی هست. آگاهی یک واژه در واقع کلیشه نیست، یک بحث جدی هست. یعنی تمام بشر آگاهیه، تمام حیات و زندگی
خائنات، بله، همه چیز آگاهی، بله، این بستر حیات، بله.
ما داریم میگه ای بشر تو همه اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای، بیدلی نیست اینا، حرف نیست،
بله.
اینا مهمه. خب این مسیر هست، ما مسیر مدیریت رو باید اصلاح بکنیم. تا زمانی که ما بر اساس محبت، بر اساس لطف بخوایم این کارو بکنیم ما قطعا به جایی
نخواهیم رسید. باز برگردیم به اون گونه های خطرناک آقای دکتر. آره.
مسیر توسعه رو باید بازخوانی بکنیم، تعریف بکنیم که توسعه واقعا چی هست، در بلند مدت تعریف میشه و بدانیم که یک کشور توسعه یافته به اثر اقداماتش در بلند مدت نگاه میکنه نه در کوتاه مدت.
بله.
ما اینا رو بدیم. اگر این مسیر رو درست کردیم، اگر سازمان های متولی رو درست کردیم، اون وقت در بحث مباحث فنی قطعا ما آدم های متخصص بسیار بزرگی داریم، بسیار توانمندی داریم که تو هر بخش شما نگاه بکنید. نه صاحب مثلا من حتی این مثال رو بزنم، ما تو خیلی از مواردی که این خوشگیدگی‌ها اتفاق می‌افتاد یا مسائلی از این قبیل، کارشناسایی که از بین المللی می اومدن،
بله،
واقعا حرف بیشتری از کارشناسای ما نداشتن.
نداشتن،
واقعا نداشتن.
یعنی کارشناسای ما کاربلد هستن ها،
کاربلد هستن، یعنی ما این پتانسیل ها رو داریم، نه اینکه نداشته باشیم، ولی خب باید اون مسیر رو هموار بکنیم و اینی که دغدغه‌مند بکنیم مسئولین رو. چرا ما به این شکل صحبت میکنیم؟ حالا بعضی‌ها فکر میکنن که ما میایم همش منفی، نه منفی نیست، ما باید جریان سازی بکنیم، باید اول دغدغه رو مطرح بکنیم، آگاه بشیم تا بتونیم اون رو حلش بکنیم. بحث این روی حل کردن مسئله است و آسیب شناسی هست. ولی زمانی که یک اکوسیستم داره میپاشه، یه خانی در حال آتش گرفتنه که دیگه آدم دیالوگ نمیکنه که.
بله.
همینطوری که به گله بزنه، خب بر آدم داد میزنه،
بله،
فریاد میزنه که بتونه یک جریانی بسازه که تکونی بده. ببینید؟
بله. حالا تشکر میکنم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه پارک پردیسان قرار دادید، دعوت ما رو قبول کردید و بار دیگه ما را همراه کردید با صحبت‌های خوبتون. امیدوارم که صدای شما شنیده بشه آقای دکتر، هم شنوندگان هم مسئولینی که در رأس امور قرار دارن صدای شما رو بشنوند و هرچه زودتر بتونیم انشالله مشکلات محیط زیستیمون رو حل بکنیم با کمک همدیگه. سپاسگزارم از شما آقای دکتر، براتون
خدا نگهدار
و عرض میکنم خداحافظتون.
هدیه ای از طبیعت.
دوستان خوبم، به بخش دوم هدیه از طبیعت خوش اومدین. ادامه مبحث گیاهان دارویی که میتونن عوارض آلودگی هوا رو تا حدی کم کنن و ادامه میدیم. گیاه مهم بعدی که معرفی میکنم گیاه سرخارگل یا همون اکیناس هست. جز خانواده کاسنی ها به حساب میاد و بهترین گیاه، جز یکی از بهترین گیاهان برای پاکسازی بدن و پاکسازی خون و دافع سمومه. نقش اصلی که ایفا میکنه در بدن تقویت سیستم دفاعی، که خیلی فراورده های داروی مهم برای تقویت سیستم دفاعی بدن از همین گیاه سرخارگل تهیه میشه و جزو یکی از مهمترین دمنوش‌هایی هم هستش که میتونه توی شرط آلودگی هوا مصرف بشه و توصیه بشه. گیاهش رو به شکل دمنوش استفاده میکنن، ولی قرصش، شربتش، عصارش در بازار وجود داره. آیتم بعدی ریشه شیرین بیانه که قبلا راجبش و خواصش با هم صحبت کردیم و خواص ضد ویروسی و سمزدایش رو توضیح دادیم. فقط یه نکته مهم که قبلا هم گفتم اینه که کسانی که فشار خون بالا دارن نباید این گیاه استفاده کنن، چون گیاهی هست که فشار خون رو بالا میبره. ریشه شیرین بیان هم به شکل دمنوش ازش استفاده میشه. گیاه بعدی گیاه بابونه است. بابونه یه گیاه مهم ضد ویروس و پاک کننده بدنه که برای بهبود سردردهای ناشی از استشمام گازهای سمی و آلودگی هوا میتونی ازش استفاده کنیم. در واقع بابونه خاصیت مهمی که داره برای میگیرن هم استفاده میشه. به شکل دمنوش هم مصرف میشه و توی عطاری ها عرقش هم وجود داره. گیاه بعدی گیاه چای سبزه. چای سبز سرشار از تانن و آنتی اکسیدانه. منتها چای سبز چند تا نکته مهم داره. چای سبز برای کسانی که فشار خون پایین دارن، قندشون پایینه، نمیتونن زیاد از این گیاه و در واقع حجمهای بالا استفاده کنن، چون چای سبز فشار و قند و حتی چربی خون رو به شکل قابل توجهی پایین میاره و حتما اگر چای سبز رو مصرف میکنین با شیرینی های طبیعی میلش کنین. روش دم کردن چای سبز به صورت دمنوش نیستش. در واقع چای سبز خود دمه، یعنی نیازی نداره بعد از اینکه آب جوش رو روی چای سبز ریختین بذارین روی حرارت غیر مستقیم که دم بکشه. اونو چند دقیقه به حال خودش رها کنین، در واقع مواد مؤثرش رو به اون آب جوش داده و نیازی به حرارت اضافه تر نیستش. یک مورد آخر که میتونم بهتون معرفی کنم، نوشیدن آب انار و یا حتی خوردن انار خیلی میتونه کمک کنه که عوارض ناشی از آلودگی هوا رو کاهش بده. انار آنتی اکسیدان طبیعی داره و داخل دانه انار هم یک سری مواد مؤثری وجود داره که خاصیت ضد سرطانی داره و کشورهای اروپایی خصوصا آلمان از دانه های انار یک سری در واقع قرص های ضد سرطان تهیه می کنن که تو کشور ما میوه انار به وفور پیدا میشه و چه بهتر هستش که ما خود میوه رو توی این شرط آلودگی هوا استفاده کنیم. و در آخر از مسئول محترم خواهش می کنم که هر کاری که میتونن برای کاهش این آلودگی هوا انجام بدن، چون که ما انسان ها مهمترین بخش این محیط زیست هستیم و حیات ما با وجود این آلودگی هوا در خطره و امیدوارم اون روزی رو ببینم که توی سالهای آینده چنین مشکلاتی رو نداشته باشیم.
ممنونیم از اینکه با ما در پارک پردیسان امروز همراه بودید. لحظاتی سرشار از آرامش برای همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران و هموطنان عزیزمون آرزومندیم. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
صبحونه ی خوبه، قلبت مثل ساعت میکوبه، پر انرژی به سمت رویا، روز تالی بابا میکا، کرم بیسکویت روی نون تازه، حس و حال خوبه بی اندازه، قلبا شکری و عسل و مربا، منتظرتم پاشو بلند شو از جات با شده تار و پود فرش پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار، چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
شرکت صنایع نساجی پایاباف، هتک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
ویتاسیب ویتاسیب، طعم یک چای اصیل، چای میوه ویتاسیب، سالم و خوش طعم و مفید، چای میوه ویتاسیب، بعد خستگی و شلوغی کار لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد وقتی میکشه عطر و رایحش، گل سرخ و بهار نارنج چه رایحه نابی، یه چای ویتامینه با طعم سیب و به و گلابی. ویتاسیب ویتاسیب،
نقشی از هنر، زیبا چون کبیر، فرش نخ‌تاب محصولی از شرکت حریر نقش کبیر پارس، تولید کننده انواع فرش، گلیم، گبه با تنوع در طرح و رنگ، بافته شده با بهترین الیاف. نشانی کارخانه راوند کاشان، تلفن 031-55-80-2800.
با تلاش، تعهد و پشتکار جوانان ایران، آیق‌های رطوبتی با نام دقت طلایی دریجان را روانه بازار نمودیم تا هر جا سخن از کیفیت در آیق‌های رطوبتی باشد، همگان ایزوگام دقت طلایی دریجان را انتخاب نمایند. ایزوگام دقت طلایی دریجان، تلفن پذیرش نمایندگی 086-444-33-266. نشانی کارخانه دریجان، شهرک صنعتی، خیابان بهار 7، ایزوگام دقت طلایی.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
مجتمع گردشگری همای سعادت دلیجان در فضای زیبا و مجلل با خدمات ویژه شامل رستوران های ایرانی و بین المللی، سالن های مراسم چند منظوره، سویت های اقامتی، مراکز خرید متنوع و جایگاه سوق، خاطرات ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان، کیلومتر 3 محور دلیجان سلفچگان، لذت مسیر فراتر از مقصد.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
به نظرت چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان